أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نقطه خامس از بحث در وجه اول اختزا که از راه مقدمیت ترک زد لفعل المأمور به استدلال شده بود برای قول به اقتضاء امر به شیء للنهی عن الزد، باید ببینیم که غیر از اشکالات مرحوم آخون به این وجه آیا اشکال دیگری هم وارد هست یا نه. در این نقطه در دو مرحله بحث میشه. مرحله اول این هست که آیا بر مقدمه اول استدلال که ادعا شده بود فعل المأمور به متوقف هست بر ترک زد و ترک زد مقدمه هست برای فعل مأمور به، آیا بر مقدمه اول غیر از اشکالات مرحوم آخوند وارد هست یا وارد نیست؟ مرحله دوم از بحث در نقطه خامس این هست که به حسب اونچه که مرحوم آخوند در کفایه و همینطور در تقریرات مشق کرده است، مقدمه دوم و مقدمه سوم استدلال مورد اشکال قرار نگرفته، ولی آیا مقدمه دوم و مقدمه سوم تمام هستند یا اینکه به مقدمه دوم و مقدمه سوم هم اشکال وارد می شود؟ اما مرحله اول که نسبت به مقدمه اول استدلال که ادعا شده بود ترک الزد مقدمه هست برای فعل مأمور به، نسبت به این مقدمه اشکال دیگری غیر از اشکالات مرحوم آخوند وارد هست یا وارد نیست؟ همونطور که در جلسه قبل بیان شد، در این مرحله اشکالات متعددی به مقدمه اول یعنی به مقدمیت ترک الزد لفعل المأمور به وارد شده در کلمات، ولی بنای تعرض نسبت به همه اشکالات را نداریم. یک اشکال از محقق نائینی و یک اشکال از محقق اصفهانی را مطرح می‌کنیم. اشکال مرحوم نائینی به مقدمیت ترک زد لفعل المأمور به این هست که احد الزدین نمی‌تواند مانع از وجود زد آخر باشد تا وجود ضد آخر متوقف بر ترک ضد اول باشد. در مثال ازاله نجاست که مأمور به هست و صلات که ضد هست، صلات نمیتواند مانع باشد از وجود ازاله تا شما ادعا بکنید که ازاله نجاست وجودش متوقف هست بر ترک صلات از باب توقف مقتضا و معلول بر عدم مانع. چرا ترک الزد نمیتواند، چرا عهد الزدین نمیتواند مانع برای زد آخر باشد؟ و فرمودند چون استناد عدم معلول به وجود مانع در جایی هست که مقتضی برای معلول وجود داشته باشد، در ظرفی که احد و ضدین وجود پیدا بکند موجود باشد، ضد آخر مقتضی ندارد تا عدم اون ضد را به وجود ضد اول بخواهید مستند بکنید. توضیح و ذالک دسته به اون چه که در کلام مرحوم نائینی در اجود آمده است این هست که ایشون فرمودن اگرچه وجود معلول مترتب بر مجموع اجزاء علت تامه هست، باید مجموع اجزاء محقق باشد، از مقتضی و شرط و عدم مانع، ولی دخالت کل منها در معلول مغایر هست با دخالت دیگری و این مغایرت باعث می شود که بعضی از اجزای علت تامه متأخر از بعض آخر در مرتبه باشد، به خاطر اینکه دخالت مقتضی در تحقق معلول و مقتضا به نحو تأثیر هست. مثلا نار که مقتضی احراق هست، نار مؤثر در احراق هست، احراق به وسیله نار محقق می شود، ولی دخالت شرط در تحقق مقتضا و معلول به این معنا هست که شرط مصحح تأثیر مقتضی هست، شرط خودش مؤثر نیست ولی تأثیر مقتضی را تتمیم میکنه و تصحیح میکنه. مثل این که در همین مثال احراق شرط که مماسه باشد مؤثر در احراق نیست، مؤثر نار هست، ولی نار اگر بخواهد در احراق مؤثر باشد احتیاج به مماسه جسم دارد، بدون مماسه جسم نار مؤثر در احراق نیست. نحوه دخالت شرط این هست که تأثیر مقتضی را تتمیم و تصحیح میکنه. اما عدم مانع، دخالت عدم مانع در تحقق معلول و مقتضا به این هست که مانع وجود اون مزاحم می شود با مقتضی در اثر گذاشتن، مثل رطوبت موجود در حطب. رطوبت موجود در حطب وجودش مانع می شود از اینکه نار در احراق اثر بکنه، چون وجود رطوبت مانع از تأثیر هست، در نتیجه عدم رطوبت دخالت در تأثیر دارد، چون اگر رطوبت باشد تأثیر اتفاق نمی افتد، پس رطوبت باید منتفی بشود تا تأثیر محقق بشود، ولی دخالتش در همین حده که چون وجودش مانع هست مانع باید رفع بشود تا تأثیر مقتضی اتفاق بیفتد. پس عدم المانع از اجزای علت تامه هست و در تحقق معلول و مقتضا دخالت دارد، ولی دخالتش در همین حده، نه اینکه عدم المانع خودش مؤثر در مقتضا باشد. معنا نداره که عدم مؤثر در وجود باشد. با توجه به این که دخالت هر یک از اجزای علت تامه من المختزی و شرط و عدم مانع، اینها دخالت کل منهما مغایر با دخالت دیگری در حقیقت هست، از این معلوم می شود که عدم الشیء در صورتی به وجود مانع مستند می شود که در اون مورد مختزی و شرط وجود داشته باشد، و الا اگر مختزی برای تحقق معلول وجود نداشته باشد، عدم المعلول مستند هست به عدم مختزی، نه به وجود مانع. همینطور هم اگر مختزی وجود داشته باشد ولی شرط برای تأثیر وجود نداشته باشد، عدم مختزا و عدم معلول مستند هست به عدم شرط، نه به وجود مانع. بنابراین اگر عدم معلول بخواهد مستند به وجود مانع بشود، در جایی این استناد محقق هست که مختزی موجود باشد، شرط هم موجود باشد. در چنین موردی اگر مختزا محقق نشد، عدم مختزا مستند به وجود مانع هست. در مثال نار و احراق، اگر فرض بشود که اصلا ناری وجود ندارد، معلوم هست که عدم الاحراق مستند به وجود مانع نمی شود. همینطور هم اگر نار موجود باشد ولی شرط که مماست نار للجسم هست موجود نباشد، عدم الاحراق مستند به وجود مانع نیست. استناد عدم مختزا به وجود مانع در جایی هست که مختزی و شرط هر دو موجود باشد، و الا مانعیت محقق نمی شود و عدم معلول به وجود مانع مستند نیست. نتیجه این مطلب این می شود که در باب ضدین وجود احد الضدین نمی تواند مانع نسبت به ضد آخر حساب بشود. چرا؟ چون مانعیت در جایی بود که مختزی و شرط وجود داشته باشه. در باب ضدین که ما مسئله را نگاه بکنیم، عند وجود احد الضدین اصلا مختزی برای وجود ضد آخر محقق نیست، موجود نیست. در جایی که احد الضدین موجود باشد، در ظرف وجود احد الضدین، ضد دیگر اگر بخواهد موجود بشود، این از موارد اجتماع الضدین می شود. و چون اجتماع الضدین محال هست، مختزی برای اجتماع الضدین هم محال می شود. وجود المختزی به اجتماع الضدین محال می شود. اجتماع الضدین خودش وقتی محال شد، المختزی للمحال محالون. نتیجه این می شود که عند وجود احد الضدین، عدم ضد آخر مستند می شود همیشه به عدم المختزی، نه به وجود مانع که ضد مفروض الوجود باشد. این اشکال مرحوم نائینی به مقدمیت ترک و زد فعل مأمور به هست. نسبت به این اشکال جواب داده شده، مرحوم آقای خویی جواب دادن از این اشکال مرحوم نائینی. جواب اشکال اینه که این مطلب که در کلام مرحوم نائینی آمده است، عدم الشیء در صورتی به وجود مانع مستند هست که مقتضی به شرط موجود باشد، این مطلب مطلب تامی هست، کلام متینی هست، جای مناقشه نداره. اما اینکه فرمودن مقتضی برای دو ضد در آن واحد محال هست که وجود داشته باشد، اشکال به این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی هست. یعنی این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی مناقشه دارد. وقتی این قسمت تمام نشد، اصل اشکال مرحوم نائینی هم از بین می رود. در کلام مرحوم تمامیت اشکال مرحوم نائینی متوقف بر این هست که مقتضی برای کل من الضدین فی آن واحد وجود نداشته باشد، در حالی که این مطلب تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مراد از مقتضی در مقابل شرط و مانع، مراد از مقتضی یعنی چیزی که اقتضا می کند اثر را فی حد نفسی با قطع نظر از شیء آخر، نه اینکه حتی مع وجود شیء آخر هم، مع وجود قاصر و مانع هم بخواهد اثر بکنه. مقصود از مقتضی یعنی چیزی که فی حد نفسی با قطع نظر از قصر قاصر اقتضا دارد اثر تأثیر در اثر خاص را. با توجه به این نکته ما به ضدین که نگاه بکنیم، در مورد ضدین ممکن هست مقتضی برای کل من الضدین مع قطع نظر عن الآخر وجود داشته باشه. در مثال بیاض و سواد ممکن هست که در محل اقتضاء وجود بیاض در بین باشد، در عین حال اقتضاء وجود سواد هم در بین باشد. اینکه مقتضی لکل من الضدین فی حد نفسی باشد، این امر محالی نیست. اون چی که محال هست این هست که مقتضی برای بیاض مجتمع مع سواد بخواهد محقق باشد. مقتضی برای احد الضدینی که جمع بشود با ضد آخر، چنین مقتضی استحاله دارد و محال هست. اما مقتضی برای بیاض فی نفسی در کنار اقتضا برای سواد فی حد نفسی، این امر محالی نیست بلکه امر ممکن هست. وقتی این ممکن شد، برگردیم به اشکال مرحوم نائینی. معلوم میشه که اشکال مرحوم نائینی تمام نیست، چون به حسب بیان مرحوم نائینی در هیچ جا وجود عهد و ضدین مقتضی برای ضد آخر وجود ندارد. وقتی مقتضی وجود نداشت، عدم ضد آخر مستند به نبود مختزی هست نه به وجود مانع. جواب این اشکال اینه که نه، ممکن هست که وجود، ممکن هست که مع وجود عهد و ضدین، مع فرض وجود عهد و ضدین، مختزی برای ضد آخر هم وجود داشته باشه، چون مختزی اونی هست که معلول از اون متولد میشه، مترشح میشه. و من المعلوم که وجود مأمور به از عدم ضد متولد نمیشه، از عدم ضد مترشح نمیشه. پس اگر ترک و ضد بخواهد مقدمه برای فعل مأمور به باشه، باید از باب شرط باشه و علی نحو شرطیت مقدمه باشد برای وجود مأمور به. شرط هم بر دو قسمه، یا مصحح فاعلیت فاعل هست یا متمم قابلیت قابل. مصحح فاعلیت فاعل مثل تماس جسم محترق که شرط تأثیر نار در احراق و احتراق، مماسه جسم شرط تأثیر، شرط تأثیر نار در احراق هست. فاعلیت نار برای احراق متوقف بر این هست که جسم محترق به اون نار نزدیک بشه، مماسه پیدا بکنه. این قسم اول که مصحح فاعلیت فاعله. متمم قابلیت قابل هم مثل عدم رطوبت در جسم محترق هست که قابلیت قابل، که شیء محترق باشه، قابلیت قابل برای احتراق با عدم رطوبه تصحیح و تتمیم میشه. عدم و ضد هیچ یک از این دو قسم شرط، در عدم و ضد هیچ یک از این دو قسم شرط محقق نیست، نه مصحح فاعلیت فاعل هست و نه متمم قابلیت قابل. مصحح فاعلیت فاعل نیست، یعنی عدم عهد و ضدین فاعلیت ضد آخر را تصحیح نمی کنه، چون ضد آخر اصلا فاعل نیست، علت نیست، تا تمامیت فاعلیت اون متوقف بر عدم و ضد باشد. ضد آخر خودش معلوله، خودش مفعول علت و سببش هست، فاعل نیست. در مثال ازاله نجاست از مسجد و ترک صلات، ازاله نجاست از مسجد فاعل نیست و علت نیست، تا ترک و ضد بخواهد مصحح فاعلیت فاعل باشد. بلکه ازاله نجاست از مسجد خودش معلوله و مفعول مختزی و سببش هست. ترک و ضد متمم قابلیت قابل هم نیست، چون اینکه عدم و ضد بخواهد محل را قابل قرار بدهد، متمم قابلیت قابل باشد، اگر مقصود این باشد که ترک و ضد محل را قابل برای هر دو ضد معن قرار بدهد، که اصلا چنین چیزی محال هست که دو تا ضد در کنار همدیگر قرار بگیرند و اصلا محل قابلیت برای اجتماع ضدین را ندارد، عدم قابلیت محل برای هر دو ضد به نحو مجتمع، این عدم قابلیت از ذاتیات محل هست. اگر مقصود این باشه که ترک و ضد محل را قابل برای یکی از دو ضد به تنهایی قرار بدهد، یعنی در اون مثال ازاله نجاست و ترک صلات، ترک صلات محل را قابل برای ازاله به تنهایی قرار بدهد، اگر مقصود این باشد، این قابلیت، این معنای از قابلیت از ابتدا برای محل وجود دارد. محل قابلیت برای تحقق ازاله به تنهایی فی حد نفسهی را دارد، دیگه نیاز به شرط ندارد، احتیاج به شرط ندارد تا شما ترک ضد را به عنوان شرط متمم قابلیت قابل بدانید. محل فی حد نفسهی قابلیت برای احد و ضدین را دارد. پس اگر مقصود امر اول باشد که فی حد نفسهی محال هست و جا نداره که عدم و ضد بخواهد متمم برای قابلیت للاجتماع بشود، اگر مقصود دومی باشد، دومی محقق هست، احتیاج به شرط ندارد. روی حساب در عبارت نهایت الدرایه در تعلیقه در این قسمت قابلیت قابل فرمودن و من البین ان المحل غیر قابل بالذات لکل از ضدین و عدم القابلیه من ذاتیات المحل. اگر مقصود از قابلیت تتمیم قابلیت، تتمیم قابلیت لکل از ضدین باشد، چنین قابلیتی محقق نیست، محال هست. و اگر مقصود قابلیت لعهد ما باشد، اونم که از اول ممکن هست. کما ان من الواضح ان المحل قابل لكل منهما بما هو، فالمحل المشغول بالضد لا يقبل ضدا آخر معه. اگر وجود احد الضدین فرض بشود و محل مشغول به احد الضدین بشود، لا يقبل این محل ضد آخر را در کنار ضد اول، لا یقبل ضد آخر معه، لا ضد آخر بدلا عنه و قائما مقامه، بله ضد آخر را به جای ضد اول قبول میکنه، اما معه و مجتمعا با او قبول نمیکنه. ول اول محال لا یتم قابلیته بشیء، این که دو ضد با هم مجتمع بشود و محل قابل برای دو ضد معن باشد، این محال هست و این قابلیت قابل تتمیم به هیچ چیزی نیست. لا یتم قابلیته بشیء. و ثانی که قابلیت لکل منهما به تنهایی باشه، ممکنون لا نقص فی قابلیتهی که یتم بشیعه. این فرمایش مرحوم اصفهانی، اشکال مرحوم اصفهانی به مقدمیت ترک ضد نسبت به فعل مأمورون به. ولی به نظر میرسه که این فرمایش مرحوم نائینی به این اشکال مرحوم نائینی قابل مناقشه هست. مناقشه اول نسبت به این اشکال مرحوم اصفهانی این هست که ممکن هست عدم و زد به عنوان متمم قابلیت قابل حساب بشود و شرط برای وجود مأمور به قرار بگیره، چون اینکه محل قابلیت برای هر یک از دو زد را دارد، سوال میکنیم که قابلیت برای احد و زدن را به نحو مطلق دارد، اعم از اینکه با ضد آخر جمع بشود یا بدون ضد آخر بشود، یا به نحو مقید به وجود ضد آخر یا به نحو مقید به عدم ضد آخر. با توجه به اینکه اهمال در مقام ثبوت محال هست و معنا ندارد، قابلیت محل برای احد و ضدن از این سه حالت خارج نیست، یا مشروط به وجود ضد آخر هست، یا مشروط به عدم ضد آخر هست، یا مطلق هست، لا به شرط هست به نسبت الى وجود ضد آخر و عدم ضد آخر. اینکه محل قابل باشد برای احد و ضدین مشروطاً به وجود ضد آخر، این که قابل التزام نیست، چون وجود یک ضد مشروط به ضد آخر به معنای اجتماع ضدین هست که محال هست. معنا ندارد که محل قابلیت داشته باشه برای اجتماع ضدین. پس این شق کنار می رود چون مستلزم اجتماع ضدین هست. به همین بیان قابلیت محل برای احد الضدین مطلق و لا به شرط به نسبت الى وجود ضد آخر، این هم کنار باید برود چون این هم موجب اجتماع ضدین می شود. نتیجه میشه که قابلیت محل برای احد الضدین مشروط و مقید هست به عدم وجود ضد آخر. پس عدم ضد آخر به عنوان شرط برای قابلیت محل ضد اول دخالت دارد، می تواند متمم قابلیت قابل باشد. این مناقشه و اشکالی است که به فرمایش مرحوم اصفهانی، مناقشه اولی است که به فرمایش مرحوم اصفهانی وارد می شود. در تعلیقه بر نهایت الدرایه خود مرحوم اصفهانی متعرض این اشکال شده که عدم الضد به عنوان شرط برای قابلیت محل لعهد الضدین وجود دارد، به عنوان شرط ثابت هست. وجه ثبوتش ممکن همین بیان باشه که اهمال در مقام ثبوت منتفی هست، قابل التزام نیست، به نحو مقید به وجود که نمیتواند بشود، به نحو مطلق هم که نمیتواند بشود، به نحو مشروط و مقید به عدم باید باشد. علی‌ایالن مرحوم اصفهانی در تعلیقه این اشکال رو به این عبارت فرمودند که لا یقال وجود و شرط مفروض هنا لا انه غیر محتاج الی. این که عدم و ضد را ما به عنوان شرط از باب متممیت قابل در نظر بگیریم، این محقق هست و لازم هست که حتما به عنوان شرط پذیرفته بشود، نه اینکه این شرط غیر محتاجان الی باشه و قابلیت محقق باشد بدون این شرط، احتیاج به این شرط نداشته باشد. به عنوان اشکال این را در تعلیقه بر نهایت الدرایه مطرح فرمودند. از این اشکال جواب دادند به اینکه ما نمیتوانیم این ترک الزد را به عنوان شرط برای قابلیت محل در نظر بگیریم که متمم قابلیت قابل باشد. چرا؟ چون اگر در مثال قابلیت محل سواد و البیاض، اگر عدم السواد شرط باشد برای قابلیت محل البیاض، اگر شرط باشد برای قابلیت محل البیاض، باید مفروض الوجود باشد، به خاطر اینکه هر چیزی که به عنوان شرط اخذ بشود لشیئن، شرط مفروض الوجود و مفروض الثبوته. ما انه غیر معقول در مقام، در حالی که در محل بحث اینطور نیست که مفروض الوجود باشد، مفروض الثبوت باشد این عدم الزد، این عدم السواد برای قابلیت محل، چون اینکه محل تأثر پیدا می کند از بیاض، تأثر به نفس البیاض هست، نه به بیاض مقید به عدم السواد. تأثر از نفس بیاض هست، در نتیجه قابلیتی هم که در بید وجود دارد، قابلیت هم نسبت به نفس البیاضه، چون قابلیت محل برای شی قابلیت بالاضافه الی ما یتأثر بهی هست. وقتی تأثر از نفس بیاض هست، نه از بیاض مقید به عدم سواد، قابلیت هم نسبت به نفس البیاض باید باشد، نه بیاض مقید به سواد. مرحوم اصفهانی از این مناقشه اینطور جواب دادند، ولی به نظر میرسه که این جواب صحیح و تامی نیست، به خاطر اینکه در همین محل مثال، در همین مثال مورد بحث که سواد و بیاض هست، که فرمودید تأثر من نفس البیاض هست نه بیاض مقید به عدم سواد، در نتیجه قابلیت هم برای نفس البیاض هست. اشکال اینه که چرا این را شما مفروض گرفتید که قابلیت و تأثیر نسبت به نفس البیاض، نه بیاض خاص، بیاض مقید، بیاضی که در کنار اون سواد نباشد، بدون سواد باشد، برای بیاض به تنهایی، به وحده، به غیر وحدت، در مقابل اجتماع معز سواد. این پس جواب مرحوم اصفهانی از این مناقشه اول جواب تامی نیست، مناقشه اول وارده. این مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که حالا اگر عدم و زد به عنوان شرط قرار نگیره، متمم قابلیت قابل یا مصحح فاعلیت فاعل نباشه، مقتضی هم نیست، شرط هم نیست. به یکی از دو قسم شرط، نه مصحح فاعلیت فاعل نه متمم قابلیت قابل، هیچ کدوم از اینها هم نباشه. ولی چرا به عنوان مانع از باب عدم المانع دخالت در تحقق مقتضا نداشته باشد؟ اگر مانعیت را قبول کردید، اشکال به مانعیت احد الضده نسبت به وجود ضد آخر نکردید، مانعیت را قبول کردید، در همون حد مانعیت که مزاحمت دارد با تأثیر مقتضی در مقتضا و اثر، در همون حد عدم مانع به عنوان مقدمه حساب می شود و مقدمیت ثابت می شود، چون مقصود از مقدمیت این هست که اگر ملاک در مقدمیت اینه که اگر محقق نباشد، اگر حاصل نباشد، مأمور به و متعلق امر امکان تحقق ندارد. ملاک مقدمیت اینه. در ملاک مقدمیت که تأثیر اخذ نشده تا اختصاص پیدا کنه، مقدمیت به موارد ترشح معلول از علت، ترشح مقتضا از مقتضی. ملاک مقدمیت این هست که لو لم یحصل لا یمکن تحقق مأمور به و متعلق امر. ملاک مقدمیت اینه. این ملاک همونطور که در مورد شرط و در مورد مقتضی ثابت هست، در مورد عدم المانع هم این ملاک ثابت هست. بفرمایید عدم الضد مقتضی نیست برای وجود ضد آخر، ترک الصلاة مقتضی برای ازاله نیست، شرط هم نیست، ترک الصلاة شرط برای ازاله هم نیست، ولی از باب عدم المانع مؤثر در تحقق ازاله هست، به خاطر اینکه لو لم یحصل این ترک الصلاة، لو لم یثبت ترک الصلاة لا یتحقق ازاله. رو این حساب اشکال مرحوم اصفهانی به مقدمیت ترک الضد لفعل المأمور به هم اشکال واردی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.